آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
بنام و یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. در این لحظه بنده مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز سه‌شنبه 30 فروردین سال 1401 هجری شمسی برابر با 17 رمضان 1443 هجری قمری و مطابق با 19 اپریل سال 2022 میلادی است. دو هزار و پنجا و پنج سال پیش بنا به نظر تاریخ نویسان در روز 19 اپریل سال 33 پیش از میلاد، نخستین کتابخانه عمومی در جهان که هر با سواد حق داشت به آن دسترسی داشته باشد در شهر روم گشایش یافت. پیش از رومی ها، سومری ها، آشوری ها، بابلی ها، ایرانیان و غیره دارای کتابخانه بودند، ولی این کتابخانه ها در دسترس همگان نبود که کتابخانه سفالی آشوری ها معروف ترین آنها است. در ایران مطالب عمومی را که هر کسی می توانست به آن مراجعه کند بر سنگ حک می کردند، از قبیل سنگ نبشته بیستون. شایان ذکر است نخستین کشوری که در جهان به ایجاد مؤسسه تألیف و ترجمه کتاب همت گماشت ایران بود که 15 قرن پیش در دوران حکومت خسرو انوشیروان چنین مرکز دایر شد. ۱۴۴۴ سال پیش در روز 7 رمضان سال قبل از هجرت، بنابر روایت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شبانگاه به امر خداوند از مکه به بیت المقدس سیر کرد و به آسمان ها عروج نمود. در اولین آیه از سوره اسراء این گونه آمده است: پاک و منزه از خدایی که بنده خیش را شبانگاه از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا که اطراف آن را برکت داده است سیر داد تا نشانه های خود را به او نشان دهد و خدا شنوا و بیناست. به این ترتیب با توجه به این آیه و سخنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان در معراج با بسیار از اسرار الهی، رموز جهان، آفرینش و سرنوشت انسانها در جهان آشنا شد. این حادثه از معجزات بزرگ پیامبر گرامی اسلام به شمار می رود و حاکی از جایگاهی رفیع ایشان است. و 1441 سال پیش در روز 17 رمضان سال 2 هجری قمری، جنگ بدر از جنگ های معروف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ناحیه میانی مکه و مدینه به وقوع پیوست. بدر نام چاه در 120 کیلومتری جنوب غرب مدینه است که اولین نبرد مسلمانان با مشرکین در این ناحیه روی داد. در این نبرد تعداد قوای مشرکین حدود 920 نفر و سپاه اسلام متشکل از 313 نفر با تجهیزات و سلاح اندک بود. با وجود این، مسلمانان به دلیل ایمان محکم در این جنگ پیروز شدند. نظر به اینکه این فتح در مقابل قوای به دست آمده بود که تعداد آنان حدوداً 3 برابر سپاه اسلام بود، از این رو پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فتح و پیروزی در جنگ بدر را نشانه از تأیید و نصرت خاص الهی توصیف کرده اند. چنانه که خداوند در آیه 123 از سوره آل عمران در این مورد می فرماید: همان خداوند در بدر شما را یاری کرد و در حالی که شما ضعیف بودید، پس راه تقوا را در پیش بگیرید تا شکر او را بجا آورده باشید. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخی امروز 30 فروردین سال 1401 هجری شمسی برابر با 19 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت دیگر رسید است که طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما باشیم. امید است هفته خوبی را پشت سر گذاشته و هفته خوبتری پیش رو داشته باشید. در خدمت شما هستیم. ابتدا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از ولایت سغد. کشته شدن یک سرباز تاجیک در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان و گفتگوهای مقامات دو کشور برای به اعتدال آوردن افزار. تصویب قانون پرداخت نفقه یا حق بازنشستگی برای مهاجرین کاری تاجیک در روسیه. آزادی محمد یوسف اسماعیلوف روزنامه‌نگار ساکن ناحیه اش پس از 8 سال زندان. و بازداشت چند تن از وابستگان به محمد باقر باقروف، یک تن از رهبران غیررسمی منطقه بدخشان تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود و اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیر نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از روز 15 اپریل بازدید نوبتی خود را از ولایت سغد آغاز کرد. ولایت سغد در شمال تاجیکستان از صنعتی ترین و از لحاظ کشاورزی نیز پیشرفته ترین منطقه‌های تاجیکستان به شمار می رود و با جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان هم مرز است. رئیس جمهوری تاجیکستان در ناحیه عینی این ولایت طرح کارخانه تلکا گال را مورد بهره برداری قرار داد. تلکا شرکت آلومینی تاجیک می باشد که یکی از کارخانه های عظیم و منبع اساسی درآمد بودجه تاجیکستان به شمار می رود. اکنون این شرکت فعالیت خود را در مناطق مختلف تاجیکستان در حال گسترش دادن است. طور معلوم مرکز اصلی کارخانه تلکا در ناحیه ترسونزاده در مرکز تاجیکستان قرار دارد. اما بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ماه رمضان همزمان با تاکید وی برای صرفه‌جویی و انجام کارهای انسان دوستانه در این ماه در پیام تبریکیش به مناسبت ماه شریف رمضان همزمان شده است. رئیس جمهور تاجیکستان موضوع اقتصادی و صرفه‌جویی و نیز رعایت حقوق مشتریان را بار دیگر در ضمن سفر به ولایت سوخت و دیدار با مردم و مقامات این منطقه مورد تاکید قرار داد. و اما همزمان با سفر رئیس جمهوری تاجیکستان و انقترش در آستانه این سفر به ولایت سوغد، خبر دیگری از نزاع مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان منتشر شد. طبق گزارش رسانه‌های محلی، شام 12 اپریل در یک قطعه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان میان مرزبانان دو کشور تیراندازی صورت گرفت که منجر به کشته شدن زائر سید عمروف، یک تن از سربازان نیروهای مرزبانی تاجیکستان شد. طرف قرغیزستان بلا فاصله مقامات تاجیکستان را در سرزدن این حادثه مقصر اعلام کرد، اما مقامات تاجیک هم اگرچه با تأخیر گفتند که گناهکار این ماجرا مرزبانان قرغیزستان بودند. مطلوبه جورابایوا، یک تن از مقامات محلی در ولایت سوغد، در این باره گفت:
در قسم نظامی که در نزد سرحدی جماعت ایالات خستیورز عمل میکند، وقتی که سرحدبانای ما به خدمت خود مشغول بودند، سرحدبانای قرغیزستان پیدا میشوند و آنها خواستند که با آنها گفت و شنید کنند. سرحدبانای ما وقتی که به نزد آنها نزدیک میشوند، به طرفی سرحدبانای ما آنها تیر میکشایند. در همین وقت سرحدبانان ما نیز به آنها تیر جوابی میکشند و در نتیجه یک نفر مرزبانی قرغیزستان زخمی میگردد. کمتر تیرپرانی میشود، به قامات های حفظ حقوق در از این باخبر شده آمده این را آرام میکنند.
واقعیت اون است که مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان که نزدیک به 970 کیلومتر درازا دارد، سال‌هاست به عنوان یک منبع نزاع در مرز تاجیکستان شناخته می شود و همواره خبرهای نگران کننده از این مرز منتشر می شود که متاسفانه در چند مورد باعث به میان آمدن قربانی‌ها از دو طرف گردید. در همین راستا عسکر ندیمی، کارشناس مسائل منطقه‌ای و آگاه در مسائل آسیای مرکزی که از تاجیکستان و دیگر مناطق این قطعه و این منطقه دیدن کرده است، ضمن یک صحبت اعلان کرد که یکی از دلایل اصلی بروز این چنین مناقشه ها به ویژه مناقشه در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان با مسائل اقتصادی و ضعف اقتصادی این منطقه و این کشورها برمیگردد. و در این راستا گفت:
منطقه متشنج نیاز به تحلیل داره. خبرها از تنش‌ها در مرز قرغیزستان و تاجیکستان میاد. البته این تنش‌ها پیشینه داره، ولی تو بازه زمانی کنی خیلی مهمه، باید بررسی کنیم. بیاید برگردیم به ابتدا کشور قرغیزستان. به کشور آسیای میانه خیلی فقیرن، محصول در خشکیان، کوهستانیان و اساساً اقتصاد فراری ندارن. مسیرهای رسیدن به تجارت جهانی هم کاملا بسته است. یعنی مسیر روسیه که کاملا کوهستانیه، خود مرزهاشون با چین کاملا کوهستانیه و اساسا جمعیت کم. نوع حکومت ها سکولار، نوع حکومت ها سعی میکنه در دراز مدت تمرکز گرایی داشته باشه، این دولت در رأس هست. حالا مشکلات مرزی هم داره. اینا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که استقلالشون رو گرفتن، الان نگاه کنید، قرغیزستان با تاجیکستان نزدیک به 970 کیلومتر مرز داره، 450 کیلومترش مشخص نشده. در دو طرف هم با هم مشکل داره، مرزها مشخص نیست. هر چند سال یک بار تنش کهن، این تنش ها به قدری افزایش پیدا میکنه که 30 کشته، 50 تا کشته، 20 تا کشته هم میده. میزان تنش هم بالاست. این یعنی همگونی بین کشور آسیای میانه هم شکل نمیگیره. حالا قرغیزستان که به ترکیه هم نگاهایی داره، تاجیکستانی هم که کاملا با روس‌ها سطح روابطش بالا نگه می‌داشت، باید میزان تنش رو مدیریت کنن و برای این کشورهایی که اقتصاد کوچیکی دارن، وابستگی‌های نظامی دارن، اقتصاد بسیار اونجا شرایط بدی داره، جغرافیای کوهستانی و شرایط زندگی بسیار سخته.
از سوی دیگر شیرعلی رضاییان تحلیلگر تاجیک معتقد است سوی نیتهایی در طرف خراسان وجود دارند که به هیچ وجه با روح همجواری و همسایگی همخوانی ندارد. این تحلیلگر تاجیک در این زمینه افزود:
همین فضای شبکه‌های اجتماعی خراسان و آن چیزی که کارشناسان این کشور می‌نویسند یک بازده، یک احساس بسیار بلند انتقام‌جویی است. مثلا رکنید مثال در همه ریتینگ‌های منطقوی که پنج کشور آسیای مرکزی قرار دارند، تاجیکستان متأسفانه در جای اخیران قرار دارد و کردستان از تاجیکستان پیش، و آنها باور داشتند به اینه که از ما دیده بهتر و بقوتتر و چستر هستند. ولی تاجیکستان‌های پنوی ما در حسیل نشان داد که تاجیکستان یک ارتش و یک نیروهای مخصوصی بسیار قوی دارد که در حالت ضرورت برای حفظ منافع ملی ما میتوانند به طور خیلی کسبی و بسیار حرفه‌ای از آن حمایت کنند. و فضای اطلاعاتی تاجیکستان تقریبا همین سیاه‌سازی تاجیکستان و تاجیکان بسیار در سطح بلند بود، و این را شما باز به نظر گرفتی همین احساس انتقام‌جویی هم بسیار بلند است و روانه نمودن این گونه نیرو و قدرت هم بازگه اینه دارد که آنها کدام نقشه نامعین در این خطی مرز دارند. چون که وقتی همین روزی برسمی پشمی ها دی انمین سکوریدن اصلیه و تشویزات و نرمحصار های جنگی بود، هم فهوات ها و هم در بین چه ها کسر داشتن، در همین سخنرانی خود جبار افتوش که در 30 سال استقلال دولتی قرقستان اولین مراتبه با پول بودجه خودش اصلیه می‌خرد. و همین 40 نمره تکنیکی جنگی که خریده شد اساسا به ولایت بازکان روانه شد، اصلیه سنایپری خریده شد، اعلام شد که هم از روسیه و هم از ترکیه فهودهای ضربزن می‌خرند. یعنی همه این بازگه اینه دارد که به طور جدی کشور همسایه می‌خواهد میلیتریزاسیون منطقه را بلند کنند. آنها پیشتر هم این کار را کرده بودند، مثلا در همین در دهه یا در رزمانشگاه دهه بزرگ که در نزدیکی سرحد کردستان قرار دارد، آنها از یکم تا سیوم اپریل یک رزمایش بسیار گسترده برگزار کردند. قریب 2000 نفر در آنجا اشتراک داشت و هم نیروهای حربی بودند و هم مقامات محلی، یعنی مقامات ملکی دعوت شده بودند که در بابت اشتراری آنها چگونه میتوانند همین وضع را نظارند. نبار همین تقریبا همون کارهایی که ماهای ینوار، فوریه، مارس، مثلا اپریل ما میدیدیم در رقیب با گناه کشوری همسایه به میزاب بچید، عینا همین چه تکرار شده اشتاده این البته بایش دیگرانه.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان دنبال میکنیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمار تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید.
پارلمان تاجیکستان بعد از مدت ها بحث و بررسی بر سر شرایط حضور مهاجرین کاری تاجیک در روسیه، طرحی پرداخت نفقه یا حقوق بازنشستگی برای این مهاجران را به تصویب رسانید. این طرح در سال گذشته از سوی رئیسان جمهوری دو کشور تاجیکستان و روسیه به امضا رسیده بود. اینک مورد تایید مقامات نهاد قانونگذاری تاجیکستان نیز قرار گرفت. کارشناسان از این طرح استقبال کرده اعلان کردند که آن میتواند حداقل از بخشی از مشکلات مهاجرین کاری تاجیک بکاهد. این در حالی است که همساله بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان برای پیدا کردن جای کار و تامین خانواده‌هایشان با مایحتاج ضروری راهی روسیه می شوند. اما مشکلات و مسائل خاصی گریبانگیری این قشر از جامعه تاجیک است. بدین ترتیب با تصویب طرحی پرداخت نفقه برای مهاجرین کاری تاجیک در روسیه یک گامی مهم در این زمینه برداشته شد. انتظار می رود با تصویب نهایی و اجرای شدن این طرح بخش مهمی از مشکلات و مسائلی که مقامات و مهاجرین کاری تاجیک با آن دست به گریبان هستند حل و فصل خواهد شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در هفته های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
شنونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. بله عزیزان، در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان و اهتمام مسلمانان به اقامه نماز و روزه، حال و هوای خاصی بر جوامع اسلامی حاکم است. مسلمانان هر سال در این ایام به ضیافت الهی می روند و از خوان گسترده خداوند متنعم می گردند. در این ماه علاوه بر حاکمیت فضای معنوی بر دلهای مسلمانان، شور و شعفی از شرکت در میهمانی خداوند در میان مؤمنان پدید می آید و امید به بهره‌مندی از غفران و رحمت الهی بر وجود تمام میهمانان سفره الهی سایه می افکند. مؤمنان در این ماه علاوه بر صوم و صلات با تلاوت آیات قرآن و نیز قرائت ادعیه و اذکار دلهای خود را جلا می بخشند و خود را برای ورود به شبهای قدر آماده می سازند. سحرخیزی و بهره‌مندی از فضای ملکوتی آن و نیایش با پروردگار در این اوقات یکی دیگر از مناسک این ماه عزیز است. حافظ شاعر گرانقدر ایرانی میگوید: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد عزیزان دل، اشاره حافظ به وقت سحر دلالت بر اهمیت این زمان در برقراری ارتباط با معبود و استجابت دعا دارد. خواندن دعای سحر که سرشار از مضامین عرفانی و معنوی است، یکی از مهمترین درگاه‌های اتصال به معبودیت است. امام خمینی به عنوان یک عالم و عارف بزرگ از جمله کسانی بود که نه تنها خود بیشترین بهره را از این وقت ارزشمند می بردند، بلکه دیگران را به استفاده بهینه و حد اکثری از سحرگاهان و قرائت ادعیه وارده توصیه می کردند. ماه مبارک رمضان از عالی‌ترین و زیباترین میهمانی‌هایی است که خداوند متعال برای بندگانش تدارک دیده و هر سال هم تکرار می‌شود. خداوند عالم در این ماه فرصتی را برای بندگانش فراهم کرده تا آلودگی گناه را از قلبشان شسته و از این گناهان رها شوند. از صفوت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان سه ویژگی رحمت، مغفرت و برکت را در خود دارد و نفس کشیدن، خوابیدن، تسبیح و ذکر، راه رفتن و نگاه کردن در آن عبادت است و عبادات بندگان در این ماه به بهترین شکل ممکن پذیرفته می شود. اولیای الهی به بندگان و مؤمنان توصیه کرده اند برای بهره‌مندی از برکات و عظمت این ماه قرآن را زیاد قرائت نمایند و در آیات آن تدبر کنند و برای تأکید بر اهمیت قرائت قرآن گفتند تلاوت یک آیه از قرآن در این ماه معادل ختم قرآن است. قرار گرفتن شبهای قدر در این ماه که به استناد آیات قرآن فضیلت آن از هزار ماه بالاتر است، اهمیتی مضاعف به ضیافت الله بخشیده و فرصتی گرانبها فراهم آورده تا بندگان خداوند روح خود را در بحر مغفرت الهی شستشو دهند و معصومیت از دست رفته خود را باز یابند. در کنار قرائت قرآن مؤمنان به خواندن ادعیه در این ماه سفارش شده اند، به ویژه خواندن دو دعا، یکی دعای سحر که به گنجینة الاسرار ساگر ادعیه مشهور است و دیگری دعای افتتاح که در آن خواسته های مادی و معنوی و رسیدن انسان به روزی حلال توأم با برکت و مغفرت آمده است. در اهمیت خواندن دعای سحر همین بس که از امام سجاد نقل شده است: اگر مردم بدانند در این دعا چه فوایدی است و از آن چه نتایجی به دست می آورند، در مسابقه برای رسیدن به آن فواید با شمشیر یکدیگر را عقب می رانند تا خود به آن فواید نائل شوند. همچنین بسیاری از بزرگان دینی دعای سحر را مادر سایر ادعیه دانستند، چون کسی که دعای سحر را لمس و درک کند تمامی دعاها را لمس کرده و کسی که به این دعا نرسد در حاشیه بهشت زندگی می کند و به حرم اصلی خداوند راه پیدا نمی کند. در واقع همه دعاها انسان را به سوی خداوند می برد، اما دعای سحر انسان را در حضور خدا قرار می دهد. در دعای سحر تقاضا من رضوان الله الاکبر است و آن وقتی است که این دعا مستجاب شود و انسان مجهز به اسماء اعظم الهی گردد و در مقام خلیفت اللهی قرار گیرد.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشن و در میدان بیستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این بروبرگرد نداره، خلاف این هم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اثبات نشده است. امام این هنر بزرگ را، این کار عظیم را توانست انجام بدهد که آحاد جامعه را، به خصوص جوانها را، وارد میدان کند و اینها را در میدان نگه دارد. از کجا یک چنین توانایی را امام بزرگوار به دست آورد؟ این اون نکته ایست که من بر روی اون میخواهم تکیه کنم و این برای امروز من و شما درس آموز است. امام یک جذابیت های شخصی داشت، یک جذابیت هایی در شعارهای امام وجود داشت. این جذابیت ها اونقدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوانها وارد میدان کنه، با اینکه جوان هم در دوران مبارزات و هم در دهه اول پیروزی انقلاب با جاذبه ها، با حرف ها، با فکرهای مختلفی مواجه بود. افکار چپ بود، افکار وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری بود. اینا هم حرفهای رنگینی می زدن، اینا هم حرفهای گوناگونی می زدن. علاوه بر این جذابیت های زندگی معمولی هم وجود داشت در مقابل جوان ها. جوان می توانست اونها را انتخاب بکنه، اما جوان امام را انتخاب کرد، راه امام را انتخاب کرد، نهضت را، مبارزه را، انقلاب را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت هایی که در امام وجود داشت.
Long. No.
خداوند در آیه 180 سوره اعراف می‌فرماید ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، یعنی خداوند متعال بهترین اسم ها و صفت ها را دارد، پس او را بدان اسامی و صفات بخوانی. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. عزیزان دل، شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از برنامه های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من سوزان
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس جمهور قرقیزستان بر خویشتنداری و ادامه روند مذاکره برای حل مسائل درگیری‌های اخیر. مرگ 3 نفر در کوهستان‌های تاجیکستان طی روزهای اخیر. و اردوی مشترک تیم ملی بوکس ایران با تاجیکستان از 22 می. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکیانی، بنده خانزاده با همراهی همکارم آقای امیری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر بر عدم وجود راه حل درگیری برای مسائل مرزی این کشور با قرقیزستان به جز مذاکره با در نظر گرفتن منافع ملی هر دو طرف تاکید کرد. امام علی رحمان در چارچوب بازدید 4 روزه خود از ولایت سغد تاجیکستان با رئیسان و فعالان شهر اسفره هممرز با قرقیزستان ملاقات کرد. رئیس جمهور تاجیکستان با بیان اینکه شهر اسفره با قرقیزستان مرز طولانی و سهم مهمی در تقویت رابطه‌های دوستانه و حسن همجواری بین مردم دو کشور دارد، از ساکنان آن خاص با همسایه‌های خود در فضای حسن تفاهم و همجواری زندگی و کار کنند، با آنها همکاری و رابطه‌های دوستانه برقرار نمایند، بردبار باشند و تسلیم احساسات نشوند، زیرا طبق حکمت مردم خردمند تاجیک همسایه را انتخاب نمی‌کنند. امام علی رحمان گفت که تاجیکستان حامی قاطع مذاکرات برای پایان یافتن راه متقابل سودمند مشکلات موجود با در نظر گرفتن منافع ملی هر دو طرف است و دوباره تاکید کرد که مسائل مرزی بین کشورها تنها از طریق مذاکره قابل حل است و راه دیگری وجود ندارد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین خاطر نشان کرد نباید فراموش کرد که ما تاجیک ها به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ملت های جهان در طول تاریخ طولانی خود همه مشکلات و مسائل را به طور منطقی و با خویشتنداری و صبر حل کردیم و تاکید کرد که حل مسائل مرزی و سرزمینی، هماهنگی مرزهای دولتی و تعیین مرزها فرایند و روند بسیار پیچیده است و نیازمند صرف زمان و تلاش فراوان متخصصان می باشد. تاجیکستان از سال 2002 در چارچوب کمیسیون بین دولتی تعیین و علامتگذاری مرزهای دولتی با قرقیزستان مذاکره می کند و تا به امروز بین هیئت‌های کمیسیون مذکور و گروه‌های کاری بیش از 170 ملاقات و مذاکرات برگزار شده است. در نتیجه فعالیت 20 ساله کمیسیون در مورد 663 کیلومتر از مرز 987 کیلومتری بین دو کشور یعنی 68.4% خط مرز توافق حاصل شده است. 12 آوریل در نتیجه درگیری مسلحانه بین مرزبانان دو کشور یک مرزبان 27 ساله تاجیک با نام ظاهر سید عمرف کشته شد. تیراندازی پس از نشست نمایندگان مردمانی مناطق مرزی دو کشور متوقف شد. 13 آوریل نشست هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در محل آبچی قلعه کلندوک برپا شد که با توافق بر سر بازگشت نیروها به مکان‌های دائمی، روشن کردن علت حادثه و دیگر توافقات در زمینه‌های امنیتی و کشاورزی به پایان رسید. در همین حال صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان نیز گفت که مردم و رسانه‌های قرقیزستان از توهین به رهبران کشورهای همسایه پرهیز کنند. جباروف همچنین در صفحه فیسبوک خود از مردم، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان این کشور درخواست کرد که به مردم و رهبران کشورهایی که قرقیزستان با آنها مشکل مرزی دارد توهین نکنند. جباروف نوشت زمانی که صحبت از مسائل درگیری با کشورهای همسایه می‌شود به خود اجازه ندید که مطالب مختلف رسانه‌ای که اطلاعات را تحریف و به رهبران این کشورها توهین می‌کنند پخش کنند. این با معیارهای اخلاقی و همسایه‌داری مطابقت ندارد. این توهین‌ها تنها باعث بروز اختلافات بیشتر و نزاعی بین دو ملت می شود. وی به مردم قرستان قول داد که موضوع تعیین حدود مرزها تا سال 2025 حل شود. جبارو اظهار کرد مشکلات مرزی اکنون 3 سال است که حل نشده و نیاز به دقت و آینده نگری زیادی دارد. مذاکرات در حال انجام است و من قصد دارم که این موضوع را قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود حل کنم. ادامه نشر خبرها. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری با اشاره به توافقات برای آزادسازی بخشی از منابع ایران گفت آزادسازی منابع ایران و بازگشت پل‌هایی که از صادرات کالا و خدمات از ایران به کشورهای دیگر انجام شده ربطی به کشور سوم ندارد. خطیب‌زاده درباره اظهارات نت پرایس درباره آزادسازی منابع مسدود شده ایران گفت رژیم آمریکا امروز تلاش می‌کند که درباره هر موضوعی مرتبط با ایران مداخله کند و نشان دهد تا چه حد با ادعاهای دولت بایدن فاصله دارد. و گفت سفری انجام شد و هیئتی آمد و درباره آزادسازی بخشی از منابع پولی ایران توافقات انجام شد و نه به آمریکا مرتبط است، نه اجازه می‌دهیم آمریکا به جزئیات آن وارد شود.
البته فکر میکنم که توی چند روز گذشته صحبت‌های مختلفی در خصوص این قضیه شده و کاملا روشنه. اولا آزادسازی منابع جمهوری اسلامی ایران، بازگشت پول‌هایی که از صادرات کالا و خدمات از جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دیگه انجام شده ربطی به هیچ کشور ثالثی نداره و اینکه رژیم امریکا امروز تلاش میکنه که در مورد هر موضوعی که به جمهوری اسلامی ایران مربوطه مداخله بکنه نشون میده که تا چه حدی با ادعاهای آقای بایدن و دولتشون فاصله داره رفتار امروز اونها. این اول از همه، یعنی آنچه که ما انجام میدیم در چارچوب منافع قطعی مردم ایران هست. هر چه صادر میکنیم تلاش میکنیم و پولش رو هم برمیگردونیم کما اینکه تا به امروز انجام دادیم. در خصوص آزادسازی منابع من هفته پیشم عرض کردم، آقای دکتر امیر عبداللهیان هم فرمودن، فکر میکنم بانک مرکزی هم دیروز اطلاعیه‌ای داد یا حالا صحبتی کردن و توضیح کامل دادن. سفری انجام شد، هیئتی آمد و بخشی از منابع ایران توافقاتی انجام شد و همه اون رو در مسیر خودش در حال پیگیری هست، نه به امریکا مرتبط هست و نه ما اجازه میدیم که جزئیاتش رو آمریکا ورود بکنه.
فیسبوک کانال آی فیلم 2 که مناطق افغانستان و تاجیکستان رو پوشش میدهد را حذف کرد. آی فیلم 2 کانال اختصاصی شبکه آی فیلم برای پخش سریال ها و فیلم های ایرانی برای مخاطبان فارسی زبان غیر ایرانی به ویژه در افغانستان و تاجیکستان است. معاون برونمرزی صدا و سیمای ایران نیز طی روزهای گذشته نسبت به اقدام فیسبوک درباره حذف صفحه کانالی آی فیلم 2 از این شبکه اجتماعی انتقاد نمود. احمد نوروزی درباره اقدام فیسبوک درباره حذف صفحه کانال آی فیلم 2 در صفحه شخصی خود چنین نوشت: در ایامی که فتنه‌گران تمام تلاش خود را برای بروز تنش بین ملت ایران و افغانستان به کار بستند، آمریکا از تسلط خود بر فضای تبادل و وب استفاده می‌کند تا روایت مطلوب و مطلوب و مورد نظر خود را حاکم سازد. با تازگی صفحه فیسبوک تلویزیونی آی فیلم 2 که هیچ گونه محتوای سیاسی منتشر نمی‌سازد نیز حذف شد تا دومین تلویزیون محبوب مردم افغانستان در این شبکه اجتماعی اجازه حضور نداشته باشد. دوام یک روز استراحتی گذشته در تاجیکستان 3 حالت مرگ در پی حادثه‌های ناخوش در کوهستان‌ها ثبت شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان می‌گوید که روز یک شنبه ضمن 2 حادثه ناخوش 3 تن هلاک شدند. طبق اطلاع منبع حادثه‌ها در نواحی‌های وحدت و ورزاب در کوهستان‌ها سر زدند. به اطلاع منبع 17 اپریل تقریباً ساعت 5:25 خبر رسید است که 2 نفر از ساکنان دهه سمیگنج ناحیه وحدت روز 12 اپریل به مقصد جمع‌آوری ترشی به کوههای واقع در نزدیکی دهه رفتند و تا به حال از آنها خبری نیست. کارمندان بخش کمیته بعد جستجوی مشترک با کارمندان وزارت امور داخله در شهر وحدت و ساکنان محلی جسد فوتیدگان را در داخل خیمه در کوهستان پیدا کردند. این نهاد میگوید فوتیدگان 41 و 42 سال داشته، احتمالاً هنگام گرم کردن خیمه از گاز اکسید کربن دچار فوت شدند. حادثه دوم نیز در ناحیه ورزاب رخ داده است. با وجود هشدارهای چند دفعه کمیته درباره وضع نامناسب در جهت سفر به کوهستان، چراگاه و جمع‌آوری گیاهان شفابخش در این روزها یک ساکن 25 ساله جماعت دیهات ورزاب قلعه به کوه رفته است. هنگام جمع‌آوری او از سبب رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری به دره آچوک افتاده در جای حادثه دچار مرگ شده است. نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده جسد را از دره بیرون آوردند. همزمان تاکید شده است که ساکنان باید در نسبت آگاهی ها و توصیه های مقامات صلاحیت دار بی‌اعتنایی نکنند و همه قاعده های بی‌خطری را هنگام سفر به کوهستان رعایت نمایند. جنگ در اوکراین با عقیده کارشناسان شاک یا شوک تازه به ویژه به اقتصاد اروپا وارد کرد و در انگلستان بزرگترین شوک اقتصادی نیم قرن اخیر را رقم زد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
دو سال پس از زمینگیر شدن نسبی اقتصاد جهانی به علت همگیری کرونا، اقتصادهای جهان به ویژه در اروپا تازه در حال برخاستن از بستر بیماری کووید بود که جنگ در اوکراین بقیده کارشناسان اقتصاد جهانی در انگلیس بزرگترین شوک اقتصادی نیم قرن اخیر را رقم زد.
این جنگ بهای انرژی را افزایش داد، در تامین کالاها و خدمات اختلال پدید آورد و کارخانه ها را با کمبود مواد اولیه مواجه کرد.
غرب در جنگ اوکراین علاوه بر کمک‌های تسلیحاتی با تحریم‌های گسترده اقتصادی به مقابله با روسیه 11 اقتصاد بزرگ جهان پرداخته است. تحریم‌هایی که البته به زیان روسیه است، اما وابستگی غرب به منابع روسیه سبب شده است به ویژه اروپا از این تحریم‌ها خسارات جدی ببینند.
هزینه‌های انرژی 35-40% بیشتر شده. قیمت سوخت هم مدام در حال افزایش است. هزینه های حمل و نقل 24% بیشتر از قبل شده. زندگی داره سخت‌تر میشه و هزینه ها مدام بالا میره.
روسیه پس از آمریکا و عربستان سومین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است و روزانه حدود 7 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند. 40% گاز اتحادیه اروپا از روسیه تأمین می‌شود. و تا انگلیس که به علت تأمین عمده نفت و گاز وارداتی خود از نروژ وابستگی کمی به روسیه دارد، از بیم پیامدهای افزایش جهشی قیمت‌ها نتوانست واردات نفت از روسیه را قطع کند و برای اجرای آن وعده 9 ماهه داده است. بر اساس گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه 80% روغن آفتابگردان وارداتی کشورها را تأمین می‌کنند. همچنین روسیه و اوکراین را به خاطر حجم زیاد تولید غلات، انبار غلات جهان توصیف می‌کنند و در همین 2 هفته اخیر قیمت گندم در بازارهای اروپا حدود 60% افزایش یافته است. روسیه همچنین جزء بزرگترین تولید کنندگان کود شیمیایی جهان است که نبود آن به گفته کارشناسان تولید برخی محصولات کشاورزی را نصف می کند و امنیت غذایی را دست کم در شمار زیادی از کشورها به مخاطره می اندازد. جامعه انگلیس در حالی با نگرانی وقایع اوکراین را پیگیری می کند که تا همینجا تورم در این کشور به بالاترین میزان در 30 سال اخیر رسیده و مردم مانند بسیاری از کشورها با افزایش هزینه های زندگی به ویژه در تأمین انرژی و مواد غذایی مواجهند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نزدیک افطار در افغانستان بساط غذاهای خیابانی پهن می شود. بسیاری از مردم غذاهای خیابانی را آماده می کنند تا روزداران همزمان با اذان مغرب افطار کنند. بولانی یکی از غذاهای ویژه در ماه مبارک رمضان است. گزارش خبرنگار ما از کابل.
نزدیک افطار که می شود، بساط غذاهای کنار خیابانی هم پهن می شود.
وقتی آزان که می شود با مردم تیار، ما نان، مان، چای، کل چیز درست میکنیم، مردم می خوره.
این بولانی ها با منتظر روزه داران هستند.
بولونی های تاوهی هست که از سب زمینی گرفته تا او با پالک و سبزی و این.
در کنار برگزاری محافل منصوب قرآن، مساجد نیز در ماه مبارک رمضان مملو و از نمازگزاران است. اینجا یکی از کشورهایی است که به ماه مبارک رمضان بسیار اهمیت می‌دهد.
خداوند در ماه مبارک رمضان قرآن شریف را به زمین و مسلمان‌ها و جهان نازل کرده. ماه بسیار مبارک است، پربرکت است. از این ماه مردم ما بسیار استقبال میکنه.
این با ما بسیار یک مبارک ماست. بسیار با ایران با ما و بسیار ارزش داره، خیر برکت است.
بسیار یک ماه پربرکت است که تا شاه و گدا کلش یک سال نباشه.
رمضان همچنین در افغانستان ماه همدلی است. هر کسی سعی میکند در این ماه مبارک دست نیازمندی را بگیرد.
خود افطاری تهیه نبوده به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کسی به روزدار افطاری تهیه بکنه، الله متعال پاداش همانند پاداش فرد روزدار به او نصیب میکند.
اوضاع اقتصادی مردم افغانستان در این ماه ها سخت تر هم شده است.
فعلا توزیع سوپ دادیم و یک از مساجد کابل که ما روزانه بین 1000 تا فامیل را سوپ برایشان توزیع میکنیم که بتواند با این سوپ افطاری نوشان کنند.
به هر حال کسی حتی در کنار خیابان ها در این ماه مبارک بدون افطاری نمیماند. تعارف مردم افغانستان از ته دل است.
مردم ها بین خود زیاد محبت میکنن به که دیگه چیز مثلا غذا یا چیزایی که داشته باشن با هم دیگه شریک میسازن.
در کنار خیلی از آرزوها و امیدهای دیگر، یکی از آرزوهای اصلی مردم افغانستان در این روزها و شبهای رمضان پرکشیدن سایه فقر و ناداری از کشورشان است. فقری که میراث شوم 20 سال جنگ و حضور اشغالگران است.
تعطیلات عید فطر روزهای خوش مردم افغانستان است. حتی در سالهای اخیر که جنگ در این کشور بود، طرفهای درگیر سلاح را زمین می‌گذاشتند و سه روز تعطیلات عید را جشن می‌گرفتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
گروه‌های اسلامی مردم نهاد مالزی در پیش داوطلبانه انفاق برای مسجد الاقصی برای مسلمانان فلسطین را راه اندازی کرده و از این طریق به آنها کمک می‌کنند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
گروه های اسلامی مردم نهاد مالزی در این روزهای معنوی ماه مبارک رمضان با راه اندازی پویش داوطلبانه انفاق برای مسجد الاقصی در حال جمع‌آوری کمک های نقدی و غیر نقدی برای یاری برادران مسلمان خود در فلسطین اشغالی هستند. حرکتی خودجوش که با حضور جمال خیر باهارون نماینده ویژه نخست وزیر مالزی در مراسم ضیافت افطار اعضای بیش از 40 گروه اسلامی مردم نهاد و پیوستن وی به این پویش مورد تمجید و حمایت سران این کشور قرار گرفته.
نخست وزیر با ابلاغ پیام محبت آمیز خود حمایت همه جانبه دولت مالزی از این حرکت خیرخواهانه مردمی رو اعلام و بر دفاع قاطعانه از حق قانونی مسلمانان فلسطین و آزادی قدس شریف تأکید کرد.
جمع‌آوری کمک‌هایی که قرار صرف خدمات درمانی، معیشتی، فرهنگی و آموزشی در سرزمین‌های اشغالی بشه.
200,000 رینگیت معادل 50,000 دلار فقط در ضیافت افطار امشب برای کمک به فلسطین جمع‌آوری شد. 6,500 مسجد هم در سراسر مالزی به پویش انفاق برای مسجد الاقصی پیوستند.
پویشی مردمی که سال گذشته هم موفق به جمع‌آوری و ارسال بالغ بر 5 میلیون رینگیت معادل 1,200,000 دلار شد. سازمان‌های اسلامی مردم نهاد مالزی امسال هم در قالب طرح رمضان تا رمضان با اختصاص بیشترین کمک‌های نقدی و غیر نقدی از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین حمایت می‌کنند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
یک کارشناس سیاسی افغانستانی گفت آمریکا بی‌ثباتی در افغانستان را به نفع خود می‌داند و از طریق حکومت نو در پاکستان به دنبال ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان است. سید احمد موسوی مبلغ با اشاره به حملات هوایی اخیر پاکستان به مناطق مرزی در شرق افغانستان که تلفات و خسارات قابل توجهی هم بر جای گذاشته چنین اظهار داشت.
پاکستان به
پاکستان در رابطه با نحوه تعامل خودش با طالبان همواره در طی 25 سال گذشته به دنبال مدیریت کردن و بالانس کردن طالبان بوده. در بخشی از زمانها طالبان را تقویت کرده، در بخشی دیگر از وقتها طالبان را تضعیف کرده و همواره با این تضعیف و تقویت که به صورت متناوب انجام گرفته سعی کرده که در اعمال سیاست‌های خودش در افغانستان از طالبان استفاده بکنه. اما در شرایط فعلی تنها پاکستان نیست که بر مسائل افغانستان در واقع به عنوان یک بازیگر جدی نقش ایفا میکنه، بلکه آمریکایی ها هم دستشان از طریق پاکستان بر مسائل افغانستان دراز هست. تحولاتی که در تغییرات حکومتی در خود پاکستان ما شاهد بودیم، بخش زیادی از او مربوط بود به مسائل مرتبط با افغانستان. حکومت آقای عمران خان نگاه هایی به مسائل افغانستان و طالبان داشت که چندان مورد علاقه آمریکایی ها نبود و به نظر می رسید که آمریکایی ها سیاست دیگری در رابطه با افغانستان می پسندیدن که پاکستان پیگیری بکنه، و چون آقای عمران خان هماهنگ نبود با آمریکایی ها، آمریکایی ها کمک کردند به مخالفین او تا حکومت آقای عمران خان سرنگون شود و کسان دیگری بر سر حکومت بیاین. بنابراین اتفاقاتی از این دست مثل حملات هوایی پاکستان با این حجم در خاک افغانستان وقتی که اتفاق میفته، گاهی ممکن است واقعا در نتیجه تنش‌های مرزی باشه که گاه و بیگاه بین دو کشور و از جمله بین افغانستان و پاکستان اتفاق میفته، ولی گاهی وقتها و خصوصا در این شرایط این گمانه هم قابل تقویت کردن هست که ممکن هست این حملات عملا مقدمه سازی باشه برای اعمال سیاست‌های جدید آمریکا از طریق پاکستان در افغانستان. به نظر می‌رسد که بخشی از بدنه طالبان مورد حمایت آمریکایی‌ها و مورد حمایت این حاکمیت جدید پاکستانی‌ها هستند. بنابراین ممکن هست که اینطور هم ما تصور بکنیم که این عملیات‌ها بیش از این که در واقع به درگیری بین پاکستان و افغانستان ما بتونیم مورد نسبت بدیم و ارتباط بدیم، مقدمه سازی تسلط دادن بخشی از طالبان بر بخش دیگری از اونها باشه که بیشتر با پاکستانی ها مرتبط هستند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی بوکس ایران با درخواست فدراسیون بوکس تاجیکستان اردوی مشترک برپا خواهد کرد. اردوی مشترک تیم ملی بوکس ایران با تاجیکستان از 22 می در تهران برگزار می شود. با درخواست فدراسیون بوکس تاجیکستان، اردوی مشترک ملی پوشان ایران با بوکسیاران ایرانی به مدت 10 روز در تهران برگزار خواهد شد. تیم ملی تاجیکستان با حضور در ایران تمرینات مشترک خود با تیم ملی ایران از 1 تا 10 خرداد در تهران پیگیری خواهد کرد. ملی پوشان باکس ایران امسال رقابت‌های مهمی همچون بازی‌های آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا را در پیش رو دارند. هدایت تیم ملی باکس ایران بر عهده علیرضا اسکیتی است. مدافع 21 ساله تاجیکستان تیم پرسپولیس که از زمان پیوستن به این تیم در 7 دیدار به مدت 564 دقیقه برای این تیم به میدان رفت، در دیدار مقابل آلومینی عراق در چارچوب مرحله 1/4 نهایی جام حذفی یکی از عوامل اصلی شکست پرسپولیس و حذف از اردوی مسابقات بود. وحدت در تمرینات نوبتی صبح امروز در سالن بدنسازی سید جلال حسینی حال خوبی داشت و در اکثر تصاویر ثبت شده از این جلسات تمرینی می خندید. روحیه بالای بازیکن جوان پرسپولیس نشان می دهد در یک هفته اخیر همه اتفاقات و ناراحتی ها بابت حذف تیم پرسپولیس را فراموش کرده و با قدرت خودش را برای بازی بعدی در لیگ برتر مقابل پیکان آماده می کند. شاد و پیروز باشد.
پایان نشر خبرها را اعلام میکنیم و در ادامه تفسیر سیاسی پخش میشه که باز هم در خدمت همکارم آقای امیری خواهیم بود.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران روز دوشنبه در مراسم رژه ارتش که در حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانمندی های بسیاری دارند. محوری ترین توانمندی این است که دارای نیروهای مخلصند و آماده اند در میدان خطر کنند و با هر دشمن روبرو شوند. رئیس جمهور اسلامی ایران با تاکید بر اینکه امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی مجهز و آماده برای دفاع از کشور و نظام است خاطر نشان کرد. پیام این آمادگی به دوستداران انقلاب اسلامی پیام امید است. دشمن هم بداند که قدرت نیروهای مسلح ایران قدرت بازدارندگی است و پیام این اقتدار صلابت و استادگی به همه محرومان، مظلومان و مستضعفان عالم این است که نیروهای مسلح ایران نقطه امید آنها هستند. نامگذاری 29 فروردین به نام روز ارتش از ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. آن هم در شرایطی که ارتش جمهوری اسلامی با کارشکنی های مختلف داخلی و خارجی روبرو بود. تأکید رئیس جمهور بر توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و توانایی آنها برای مقابله با دشمنان و بازدارندگی در برابر تهدیدات با توجه بر روند مستمر کسب آمادگی های رزمی و عملیاتی و نیز تجهیز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آخرین دستاوردهای نظامی و تسلیحات نوین معنا پیدا میکند. ضمن اینکه نقش صنایع دفاعی و نیز نهادهای تحقیقاتی نیروهای مسلح که نقش مهم را در زمینه تحقیق و توسعه و طراحی و ساخت انواع تجهیزات زمینی، هوایی، دریایی ایفا میکنند. نباید نادیده گرفت تجهیزات نیروهای مسلح و به روز نگه داشتن آنها در زمینه تجهیزات و تسلیحات وظیفه نخست و مهم صنعت دفاعی محسوب میشود که در دوره پس از جنگ تحمیلی گامهای بلند در راستای خودکفایی نظامی و طراحی و ساخت انواع تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش برداشته است. رئیسی با بیان اینکه ارتش ایران از فرصت تحریم برای توانمند شدن بسیار خوب استفاده نمود تصریح کرد بهترین استفاده در این فضای تحریمی را صنایع نظامی انجام دادند و ارتش توانمندی بسیار پیدا کرد. نکته مهم این که برای ایجاد بازدارندگی معتبر در مقابل دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نه فقط داشتن توان نظامی و تسلیحاتی معتبر و قابل ملاحظه از اهمیت حیاتی برخوردار است، بلکه در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند و مجهز نیز در ایجاد بازدارندگی نقش مهم بر عهده دارد. این امر بر معنای تعلیم قرآنی به ویژه دستور به کسب حد اکثری توانایی رزمی صورت گرفته است. خداوند در قرآن می‌فرماید و هرچی در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بسیج کنید تا با این تدارکات دشمنان خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگر را جز ایشان که شما نمیشناسید و خدا آنان را میشناسد بترسانید. این موضوعی است که در پیام سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز به مناسبت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تأکید رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان بر خویشتنداری و ادامه روند مذاکره برای حل مسائل درگیری‌های اخیر مرزی. مرگ چند نفر در کوهستان‌های تاجیکستان طی روزهای اخیر و اردوی مشترک تیم ملی باکس ایران با تاجیکستان از 22 می در تهران. سپاس که همراه ما بودید.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
سربازان شهر بیتو مرا حبس می شود، والله شهر بیتو